بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر که حقا بزرگترین نعمت الهی در این عصر بر امت اسلامی و بلکه بر جهانیان بود، به پیشگاه مقدس ولی اصغر و آلا فدا مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اسلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم کسانی که در راه برقراری این نظام تلاش کردند و بعد کسانی که در راه حفظ دستاوردهای این انقلاب زحمت کشیدند و کسانی که فعلا به بقای این نظام خدمت می کنند، همه را در پناه خودش از همه آفات و بلیات حفظ بفرماید و گذشتگان را مشمول رحمتهای بیکران خودش قرار بده. و کسانی که در صدد براندازی این نظام مقدس و تضعیف باورها و ارزشهای اسلام هستند، آنها را مخذول و منکوب بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحثهای ما در سخنرانی‌های قبل از نماز جمعه حقوق از دیدگاه اسلام بود. بحث به اینجا رسید که تعدادی از حقوق هست که بسیاری از حقوق دانها آنها را از حقوق طبیعی یا فطری انسان می دونن. و دیگران هم که قائل به حقوق فطری نیستند، اینها را از حقوق مشترکی می دانند که همه انسان ها آنها را پذیرفتند. اول حق حیات هست و دوم حق آزادی. درباره حق حیات چند جلسه صحبت کردیم، درباره حق آزادی هم بحثی را منعقد کردیم، درباره مفاهیم مختلف آزادی و اون معانی که میتونه زیربنای فکری و نظری برای آزادی های سیاسی اجتماعی باشه. بحث امروز ما درباره خود این آزادی های سیاسی اجتماعی است که معمولا در ادبیات حقوقی و سیاسی به نام لیبرالیسم نامیده میشه. محور کلی این گرایش این است که انسان ها در زندگی خودشون اصالتا آزادند و هیچ قید و شرطی را ندارند، مگر آنچه در عمل از ناحیه رعایت حقوق دیگران پیش بیاد. به تعبیر خیلی ساده، انسان آزاد است تا به آزادی دیگران لطمه نزند. اما اینکه چه اصولی را فراتر از این خواستهای افراد باید رعایت کرد، مطلقا به چنین اصولی معتقد نیستند. البته گرایش های افراطی و معتدل در گرایش های لیبرالیسم وجود داره، ولی محور همه اینها این است که هر فردی در انتخاب رفتاری که میکنه کاملا آزاده، به کسی حق نداره او را محدود کند مگر اینکه خودش بخواد و مگر اینکه به آزادی دیگران لطمه بزنه. این طرز تفکر که در زمینه مسائل حقوقی و سیاسی مطرح میشه، منظورم اون مسائلی است که ارتباط با زندگی اجتماعی پیدا میکنه. چون ما در واقع دو حیطه رفتاری داریم، یک حیطه رفتاری فردی داریم که مربوط به شخص خودمون هست، تأثیری در زندگی دیگران نداره، امریست بین خود ما و خدای خودمون، اونهایی که البته به خدا معتقد هستن و به هر حال مشمول قوانین حقوقی و سیاسی واقع نمیشه. معمولا این حیطه را میگن حیطه اخلاق، طبق یک اصطلاح. حیطه دیگری که حیطه زندگی اجتماعی است و مربوط به روابط انسانها با همدیگه میشه، اونجاست که پای حقوق و قانون و اینها به میان میاد. ولی در حیطه زندگی فردی جایی برای قانون حقوقی وجود نداره. اگر باید و نباید اونجا مطرح بشه، از قبیل ارزش‌های اخلاقی شمرده میشه. پس جایگاه این تفکر لیبرالیسم همون مسائل اجتماعی است، اما مسائل فردی و آنچه مربوط به زندگی شخصی افراد هست اصلا از این حیطه خارجه. ولی این تفکر یک پیشینه ای داره. این تفکر چند قرنی بیش نیست که در زمینه حقوق و سیاست مطرح شدی. آغازش رو در این عصر جدید از زمان جان لاک و از زمان بنتام میشه مطرح کرد که هر دو از فیلسوفان انگلیسی هستند. ولی پیشینه این طرز تفکر در فلسفه های خیلی قدیم، 5 قرن قبل از میلاد هم، به نحوی وجود داشته و اون آزادی بوده که در یک سطح وسیعتری فراتر از حیطه حقوق و قانون و سیاست مطرح می شده، به طور کلی همه ارزش ها را در بر می گرفت. یعنی از زمان سقراط و اندکی پیش از اون در بین فلاسفه این سوال مطرح می شده که ملاک خوب و بد و زشت و زیبا در رفتار انسان ها چیه؟ چگونه است که میگیم یک کاری خوب است یا میگیم کاری بد است؟ یک کاری بجا و رواست و یک کاری نارواست. مکتب‌های مختلفی در این زمینه وجود داشته. از جمله کسانی معتقد بودند که ملاک خوب و بدی رفتار جز لذت بخشی یا رنجاوری چیزی نیست. یعنی کار خوب اونه که نتیجهش لذت روش و کار بد اون است که نتیجهش رنج و درد و ناراحتی باش. نماینده این مکتب از زمان قدیم، از عهد فلاسفه یونان، شخصی به نام اریستوپوس بوده و کسان دیگری هم بودند که طرفدار این نظریه بودند و به هر حال این نظریه را پروراندند و کما پیش ادامه پیدا کرده، تحولاتی درش پیدا شده تا در زمان بنتام به صورت مکتب منفعت گرایی درآمد. به هر حال اون چه قبلا در اون دوران مطرح بوده در واقع در زمینه فلسفه ارزش‌ها و فلسفه اخلاق بوده که چه کاری خوب است و چه کاری بد، اعم از این که مربوط به زندگی فردی باشه، یعنی حیطه مشخص اخلاق، یا مربوط به زندگی اجتماعی باشه که حیطه قانون و حقوق و سیاست است. ولی آنچه امروز به نام لیبرالیسم مطرح میشه دایره محدودتری داره، یعنی فقط در زمینه مسائل اجتماعی مطرح است و دیگه در زمینه اخلاقی معمولا این گرایش مطرح نمیشه. اونچه در زمینه اخلاق مشابه چنین نظریه مطرح میشه اخلاق پوزیتیویستی است، یعنی کسانی معتقدند که خوب و بد اخلاقی هیچ پشتوانه ای جز خواست مردم نداره. هر وقت مردم چیزی را پسندیدند و اون را ارزش تلقی کردند اون میشه ارزش اخلاقی، و هر وقت چیزی را نپسندیدند و ازش نفرت داشتند اون میشه ضد ارزش. ورای خواست و پسند مردم اصل و اساس دیگری برای اخلاق وجود نداره. این دوتا نظریه وقتی توأم میشه، پوزیتیویسم اخلاقی با لیبرالیسم سیاسی، اون گرایشی را به وجود میاره یا اون فرهنگی را به وجود میاره که چند تا لازمه داره و امروز فرهنگ مسلط بر مغرب زمینه. وقتی گفتیم ملاک خوبی و بدی این است که برای انسان لذت آفرین باشه یا چیزی باشه که مردم میپسندن، خب سوال میشه که اگر مردمی در یک منطقه ای چیزی را پسندیدن و در منطقه دیگر چیز دیگری را، کدام خوب است؟ میگن هر دو برای اون منطقه ای که این ارزش را معتبر دانستند همون میشه معتبر. جای دیگری، مردم دیگری وقتی پسند دیگری دارن، سلیقه دیگری دارن، ارزششون هم چیز دیگری خواهد بود، یعنی نسبی گرایی. پس ارزش ها میشه نسبی. وقتی تابع خواست و پسند مردم هست، وقتی خواست ها و سلیقه ها مختلف بود، ارزش ها هم مختلف میشه. نسبت به هر جمعیتی ارزش همان است که اون را پسندیدند و انتخاب کردند. پس لازمه این فرهنگ، این فرهنگی که امروز در مغرب زمین حاکم است، نسبیت در ارزش هاست، کما اینکه نسبیت در شناخت هم، در معرفت شناسی از ویژگی های تفکر امروز جهانه. از طرف دیگه وقتی گفتیم ملاک خوبی لذت بخشی است و چون اشخاص از لحاظ لذت بردن از کارها متفاوت هستند، هر کسی لذت خودش رو در نظر میگیری، پس برای هر کسی معیار فقط لذت شخصی خودش خواهد بود، لازمش این فردگرایی است. یعنی ما در ارزش گذاری هامون نظری به مصالح و منافع دیگران نداریم، هر کسی مصلحت خودش را و منفعت خودش را در نظر میگیری، میبینه چه کاری برای خودش لذت داره و منفعت داره. اگر ضرورتی بود که منفعت دیگران را در نظر بگیره اون طبیعی است، یعنی وقتی میبینه برای خودش لذتی حاصل نمیشه مگر اینکه دیگران هم داره شریک باشه. فرض کنید در زندگی خانوادگی، هر همسری اون وقتی میتونه از زندگی خانوادگیش لذت ببره که همسر دیگرش هم در این لذت شریک باشه، ولی زندگی خانوادگی تلخ خواهد شد. اینجاست که لذت دیگری را هم رعایت میکنه. یا در زندگی اجتماعی اگر بگونه ای شد که تا مادامی که آدم نفعی برای دیگران در نظر نگیره، در معاملات، در رفتارها نمیتونه خودش آسوده زندگی کنه، برای اینکه آسوده باشه و از شر دیگران محفوظ باشه یه سهمی هم برای دیگران در نظر میگیره، ولی اینها جنبه ثانوی، جنبه اضطراری داره. اگر نبود این مزاحمت هایی که از ناحیه دیگران پیش می آمد، ملاک خوبی و بدی لذت شخصی بود. پس لازمه این طرز تفکر فردگرایی است، نه جامعه گرایی و جمع گرایی. و همینطور لذت هایی که عموم مردم میبرند همون لذت های مادی است که در این زندگی دنیا برای ما حاصل میشه، اما لذت های معنوی که بعضی از افراد برجسته و انسان های وارسته اولیاء خدا عرفای بزرگ میبرند اونها حساب نمیشه. همین لذت هایی که عموم مردم از همین محسوسات و مادیات و زندگی مادی میبرند همینا ملاک، و به طریق اولان لذت اخروی اصلا روش حسابی نمیشه. پس لازمه این طرز تفکر باز ماده گرایی و ماتریالیزم است. اینها لوازم این طرز تفکری است که امروز بر فرهنگ غربی مترتب است. بعضی از اینها آگاهانه اعتراف میکنن بهش که بله ما اینها را قبول داریم، بعضی ها هم ولو آگاهانه اعتراف نمی کنند، صریحا اعتراف نمی کنند، ولی لازمه یه حرفاشون هست. به هر حال ملاک حق در زندگی فردی میشه منفعت های اشخاص، و کسانی در مقابل دیگران هیچ وظیفه ای ندارند مگر حفظ آزادی دیگران. همین فقط موجب این میشه که تکلیفی برای انسان پدید بیاد، و الا اصالتاً هر کسی تابع لذت خودش هست و احساس مسئولیتی نسبت به دیگران نمی کنه، مگر اشخاصی استثناءً پیدا بشن که جهات عاطفی درشون قوی باشه و بخوان به فکر دیگران هم باشند. اینا دیگه جنبه شخصی داره، از حیطه قانون خارج. قانون فقط در صدد هست که آزادی های افراد را تأمین کند، و تکلیفی که به عهده دیگران میگذارد این است که به آزادی دیگران تجاوز نکنند. همینطور که اشاره کردم این طرز تفکر طیفی از نظریات رو در بر میگیره که بعضی هاش خیلی افرادی است و بعضی هاش نسبتاً معتدل. همونطور که میدونید در آغاز پیدایش این تفکر که اصل تفکر لیبرالیست به جان لاک نسبت داده میشیم در زمینه سیاست، در زمانی بود که هنوز مردم ارزش‌های معنوی و اخلاقی را پاس می داشتند و احترام می گذاشتند. در همون عصرها بود که مثل روسو، جان ژاک روسو معتقد بود که اصل وجدان در نهاد هر انسانی یا اصل نیرومندی است که او را وادار می کنه به این که ارزش‌های اخلاقی را رعایت کنه. کانت فیلسوف معروف آلمانی به مسئله وظیفه و اخلاق عملی بسیار اهمیت میداد. هنوز این مسائل که ارزش‌های اخلاقی و معنوی مورد اهتمام انسان‌ها مخصوصاً انسان‌های وارسته است در مغرب زمین هم رواج داشت، ولی کم کم با فراهم شدن زمینه استفاده از لذت‌های مادی برای همگان، اختراع و ابتکار وسائلی برای التزازات مادی و حیوانی در سطح جهان گرایش به لذت‌های مادی روز به روز بیشتر شد، و توجه به ارزش‌های معنوی و اخلاقی در همه سطوح رو به کاهش نهاد. اونقدر این جریان ادامه پیدا کرد به این سیر نزولی از توجه به معنویات و ارزش‌های اخلاقی تنزل کرد که امروز کار به جایی رسیده که به طور کلی گرایش مسلط در فرهنگ غربی این است که هیچ ارزش اخلاقی ثابتی وجود ندارد، و همه ارزش های اخلاقی تابع خواست ها و سلیقه ها و پسند ها و اراده مردمی. ممکن است به فاصله مدت کوتاهی در یک جامعه ارزش به ضد ارزش تبدیل بشه. و بارها در همین جا هم من اشاره کردم، جاهای دیگر از دیگران هم شنیدید و خوندید که تحول ارزش‌های اخلاقی در مغرب زمین با چه سرعتی انجام می‌گیرد. نمونه‌های بارزی هم داره که اسپردن ازش زشته، ولی به هر حال چاره اینا داریم. مسئله همجنسگرایی در چند دهه قبل در تمام مغرب زمین به عنوان یک عمل منفور و گرایش ناپسند مطرح بود، ولی امروز کاملا عوض شده، در بعضی جاها حتی قانونا مجاز شمرده میشه. مجامع مختلفی برای تبلیغ این فکر وجود داره، کتابخانه ها و فلسفه های بر این اساس بافتند و ساختند و فیلم ها و نمایش ها و مجامعی که بنده حتی از دور ساختمان هاش رو دیدم، ساختمان های زیبایی در پایتخت های کشورهای غربی با پرچم همجنس گرایان، همجنس بازان، شخصیت های بزرگ کشور در شرکت می کنند، از وزرا، نمایندگان مجلس و شاید بالاتراش. این تبدیل ارزش ها، چیزی که بسیار منفور بود دفعتا تبدیل بشه به ارزش، این تابع همین فلسفه است که ارزش‌های اخلاقی پشتوانه واقعی ندارد، یک امور سلیقه‌ای است و تابع خواست مردمی. وقتی در مطلق ارزش‌ها چنین گرایشی وجود داشت، در زمینه قوانین حقوقی و امور سیاسی به طریق اولا این گرایش پیدا میشه که هیچ قانون ثابتی هم وجود نخواهد داشت. قوانین هم تابع خواست و اراده مردمه. هر وقت مردم خواستن یک قانونی معتبر میشه، هر وقت نخواستن رأی میدن دوباره قانون عوض میشه. وقتی ارزش‌های اخلاقی به این راحتی قابل تغییر است، قوانین اجتماعی هم قابل تغییره. ملاکی هم جز خواست مردم نداره. در زمینه حکومت وقتی این سوال مطرح میشه که بالاخره خواستهای انسانها در مقام تحقق در زندگی اجتماعی با هم تضاهم پیدا میکنه، اگه بنا باشه هر کسی هر چی دلش میخواد رفتار بکنه، هرج و مرج میشه، حقوق افرادی از بین میره، ضعفا پامال میشن. این است که ناچار میشند بگن در چنین مواردی ملاک رأی اکثریت مردم است. هرچی نصف به علاوه یک مردم پسندیدند، اون میشه قانون معتبر، چون چاره دیگری وجود نداره. یک ملاکی ورای خواست مردم که مورد قبول نیست، حکم عقلی، حکم وجدانی، حکم خدایی، اینها که مورد قبول نیست، چون بنا شد ملاک ارزش ها فقط خواست مردم باشی. خواست های مردم هم وقتی تضاهم پیدا میکنه و نمیشه همه را رعایت کرد، ناچار باید اکثریت را پذیرفت. خب اکثریت با چی تحقق پیدا میکنه؟ در فرض این که 50% مردم منهای یک نفر در یک سو قرار بگیرن و 50% به علاوه یک نفر در سوی دیگه، چاره نیست، باید همون 50% به اضافه یک نفر را پذیرفت و اون را ملاک قانون و ملاک ارزش قرار داد. این همون حکومت دموکراسی لیبرال یا لیبرالیسم دموکراتیک است که امروز طرفداران فراوانی در تمام نقاط جهان داریم. البته گرایش های دیگری هم هست ولی محکومند. اون گرایش حاکم همین دموکراسی لیبراله. در این طیف گرایش هایی که زیر عنوان لیبرالیسم قرار میگیره، اخیراً یک گرایش الحادی افراطی پیدا شده که برای ما خیلی نامعنوسی، ولی متاسفانه میبینیم که در ادبیات سیاسی اجتماعی ما داره رواج پیدا میکنه. با اون این است که بر همین اساس که ارزش ها تابع خواست مردم است و خواست های مردم ممکنه در دوران های مختلف تفاوت پیدا بکنه، دوران تاریخ را به چند عصر کلی تقسیم می کنند. یکی ما قبل دوران مدرنیته، عصر کهن، عصر باستانی، عصر ارتجاعی، عصر غیر علمی. در اون عصر اساطیر حاکم بوده و دین. عصری بوده که مردم ارزش ها را بر اساس یک سلسله اسطوره ها تعیین می کردند، یا اعتقادات مذهبی خاصی. خوب و بد چیزی بوده که در یک مکتب و آیین و مذهبی خوب شمرده می شدی یا بد شمرده می شد، ولی مبنای علمی و عقلانی نداشتی. عصر دوم عصر علم و عقلانیت است، یا بفرمایید عصر عقلانیت به یک معنای خاص. در اون دوران که دوران مدرنیته نامیده می شه، دین و مذهب اصالت خودش را از دست می ده و دیگه ملاک خوب و بد میشه عقل انسان. و این دورانی بوده که بعد از رنسانس در اروپا شکل گرفته و همچنان ادامه داره تا میرسه به عصری که در این دهه‌های اخیر مطرح شده به عنوان فوق مدرن یا پست مدرن. ما الان در آستانه هزاره سوم شاهد ورود در یک عصر دیگری از تاریخ انسانیت هستیم که در این عصر دیگه اون عقلانیت عصر مدرن هم رنگ باخته. دیگه استدلال‌های عقلی و مبتنی بر تجربه‌های علمی هم دیگه چندون اعتباری نداره. در این عصر دیگه هیچ ارزشی در عالم برای هیچ کسی معنای و مفهوم ثابتی نخواهد داشت و انسان دیگه در این عصر احساس تکلیف و وظیفه نمی کنه. از قدم مثلا در دوران کانت و معاصرش جان ژاک روسو که در افکار فلاسفه بعدی هم آثار زیادی به جای گذاشتن، مسئله وجدان انسانی یا عقل عملی در فلسفه کانت جایگاهی بسیار مهمی داشت. کانت می گفت دو چیز در عالم مایه اعجاب من است، یکی منظره زیبای آسمان پرستاره و یکی وجدان در درون انسان. ولی در این عصر، عصر پست مدرن، دیگه مسئله وجدان و عقل عملی و همه اینها رنگ باخته و اصولا ارزش اخلاقی و این حرفا به هیچ وجه دیگه مطرح نیست. در اینجا به جای اینکه انسان دنبال این باشه که ببینه چه تکلیف اخلاقی دارد، چه وظیفه ای دارد، میدونید که اصلا مکتب اخلاقی کانت به نام وظیفه گرایی ما نامیده شدی، چون اصل این مکتب بر اینه که انسان یک وظایف ثابت کلی دارد. اما در این دوران ما بعد مدرن دیگه اصلا صحبت از وظیفه و تکلیف مطرح نیست. حتما خوندید این عبارت ها یا شنیدید در سخنرانی ها که نویسندگان معاصر داخلی هم به تبعیت از نویسندگان مغرب زمین میگن انسان این عصر دنبال تکلیف نیست، دنبال احقاق حقوقش است. یعنی برای انسان چنین دغدغه‌ای وجود نداره که من چه تکلیفی دارم باید انجام بدم، ابدا. اون فقط فکر این است که حقش را از دیگران بگیری و نگذاره حقش پامال بشه. خود ترویج کردن این فکر، مطرح کردنش و اصرار کردن در نوشته ها و سخنرانی ها که متاسفانه در سطوح رسمی هم گاهی مطرح میشی، انگیزه های سیاسی داره که ما حالا بحث ما بحث سیاسی نیست که پیگیری کنیم از این انگیزه ها و عواملی که موجب ترویج این افکار در جامعه ما میشه. ولی اونچه به بحث ما مربوط میشه مغالطه ایست که در این سخنها وجود داره. خب وقتی گفته میشه انسان در صدد تکلیف و وظیفه نیست و فقط در صدد گرفتن حقش هست، حتی گاهی گفته میشه انسان در صدد گرفتن حقش از خدا هست، میخواه حقوق خودش از خدا بگیره، یعنی که انهو با خدا درگیره، در جنگ، خدا میخواد یه حقوقی را از انسان سلب کنه، انسان هم میخواه حقوقش از خدا بگیره.
و دیگه در صدد این نیست که وظیفه ای در مقابل خدا انجام بده، تکلیفی از ناحیه خدا بپذیره. این اصلا گذشت، اصل این مال ما قبل مدرن بود.
رسوباتش در عهد مدرنیته هم باقی مونده بود، ولی این اصلی که به کلی این رسوبات وظیفه گرایی و وجدان و ارزش های اخلاقی و همه اینها از بین رفته و خواهد رفت. انسان این عصر در صدد احقاق حقوق است، نه انجام تکلیف. این عبارت فکر میکنم به گوشتون ناآشنا نباشه. خب در صدد احقاق حقوق است، این حقوق از کجا تعیین میشه؟ اینکه انسان میخواد حق خودش را بگیره، چی حقش هست؟ کی تعیین میکنه این حق را؟ با توجه به اون مقدماتی که عرض کردم، حقش هم خودش تعیین میکنه، چون هیچ مبدا دیگری و منبع دیگری و مصدر دیگری برای تعیین حق یا دادن حق، اعطاء حق وجود نداره جز اراده خود انسان ها. پس این انسان است که برای خودش حق تعیین میکند و در صدد است که اون حق خودش را از دیگران بگیرد. بله، در مقامی که تزاحم پیدا میکنه بر دیگران و اگر بخواد اصرار کنه که همون حقهایی که برای خودش قائل شده موجب این میشه که هرج و مرج در زندگی پدید بیاد و دیگران حق را از او سلب کنن، ناچار تن میده به این که حقوق دیگران را هم رعایت کنه. این همون است که آزادی حد و مرزی ندارد تا اونجا که به آزادی دیگران تصادم پیدا کند. انسان هم هر حقی را برای خودش قائل میشه مگر اینکه با حق دیگران تضاد و تزاحم پیدا کنه. خلاصه اینکه انسان هر کاری میخواد میتونه انجام بده مگر نتونه، یعنی جبر اجتماعی وادارش کنه که از بعضی از خواسته هاش صرف نظر کنه. اینجا اسمش میشه رعایت حق دیگران. اسم این را میگذارند پیشرفته ترین تفکر انسانی که بعد از عصر مدرنیته مطرح شده و انسان جدید به این سمت و سو داره حرکت میکنه که به کلی تکلیف ها و وظیفه ها را انکار بکنه و دنبال این باشه که حق هایی برای خودش ثابت کنه و اون حق ها را بگیری. خب وقتی گفته میشه که آیا انسان صحیح هست چنین گرایشی را پیدا بکنه و دنبال کنه، خب گفته میشه اصلا صحیح و غلط وجود نداری. صحیح همونه که مردم میخوان، ملاک رأی مردمه. وقتی گفتن این کار خوبه یعنی خوبه دیگه، ما چیز دیگری معیاری نداریم برای اینکه خوب و بد رو بسنجیم. این تفکریست که متاسفانه داره به عنوان یک تفکر پیشرفته و مترقی در جامعه ما ارائه میشه و مستقیم و غیر مستقیم ترویج میشه که جوانها به خصوص به این سمت و سو کشیده بشند. یعنی جوانان ما دیگه فکر نکنند وظایفی دارن باید انجام بدن، نه، باید ببینن چی دلشون میخواد همونو انجام بدن. اگر میبینید در همه جوامع امروزی مسئله فسادهای اخلاقی، جنایت، اعتیاد روز به روز سیر صعودی طی میکنه و هیچ عاملی نمیتونه جلو این پیشرفت را بگیره، لااقل یکی از عواملش رواج همین تفکری، القاء این که جوان خواسته هایی داره ما باید بهش احترام بگذاریم، خودش دیگه نباید ارزش هایی رو رعایت کنه، وظیفه ای داره، تکلیفی داره، نه دیگه، دوران جوانی خواسته هایی داره ما باید احترام بگذاریم. این خواسته ها مشروع است یا نامشروع؟ مشروع کدامه؟ اصلا مسئله تکلیف و مشروعیت و این حرف ها مطرح نیست. تا اونجایی که به دیگران ضرر نزنه مشروع، تا اونجا که مزاحم با خواسته های دیگران نباشه این حقش است. شاید کم نباشد عباراتی که از چنین اشخاصی شنیده میشه که حق ماست چنین کاری رو انجام بدیم، حق جوان است که از مواد مخدر استفاده کنه، از مشروبات الکلی استفاده کنه، از اشرتکده ها استفاده کنه، در مجامع فحشا و منکر شرکت بکنه، حقش هست، جوانه دیگه، حق جوان هست این کار رو بکنه. و اگر میبینید حتی در کشورهای اسلامی روز به روز این مسائل رواج بیشتری پیدا میکنه، دست کم یکی از عواملش ترویج همین تفکر الحادی است. متاسفانه کسانی گاهی به نام دین هم این تفکر رو ترویج میکنه، استناد به آیات و روایات و اینکه لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرن، اون حریت رو به همین آزادی ولنگاری و بیبندباری و ارزش ناشناسی و حیوانیت تفسیر میکنه. اگر اندکی با ادبیات رسانه‌های غربی آشنا باشید، اگر رادیوهای خارجی را گوش داده باشید، مطالب تلویزیون‌های خارجی را شنیده باشید، روزنامه‌ها، نشریات خارجی را مطالعه کرده باشید، البته باز همینجا بین پرانتز عرض می‌کنم همه اینجور نیست. اون که به دست من و شما می‌رسه و گرایش مسلط در دنیای غرب این است، وگرنه کسانی هم هستند خیلی نگران این فکر الهادی هستند. در این زمینه هم کتاب می‌نویسند، سخنرانی می‌کنند، سمینار تشکیل می‌دهند، در صدد چاره‌جویی برای جلوگیری از این انحرافند. ولی گرایش مسلط اینه. با ادبیات رسانه‌های خارجی که آشنا باشید، وقتی درباره وضع ایران سخن می‌گن، میگن اون چه مانع پیشرفت اصلاحات در ایران شده وجود دین است. همین روزنامه‌هایی که همین چند روز منتشر شده از قول خبرگزاری‌های خارجی، روزنامه‌های خارجی توش نوشتند اون چه مانع پیشرفت اصلاحات در این سال‌های اخیر در ایران شده وجود دین است. بعضی از مسافرین کنفرانس برلین در اونجا گفتند اون چه مانع تحقق دموکراسی در ایران است اسلام است. یعنی در ادبیات سیاسی غرب اصلاحات مساوی است با نفی دین. اونها وقتی ما را اصلاح طلب می دانند و حرکت سیاسی اجتماعی ما را اصلاح طلبانه می نامند که با دین مبارزه کنیم. تا مادامی که تقیدی به دین و اسلام و ارزش‌های اسلامی وجود داره ما را اصلاح طلب نمی دانند. اصلاحات مساوی است با نفی دین. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعر. بازی با الفاظی، نفی بالاترین ارزش ها، بزرگترین نعمتی که خدا بر همه انسان ها منت گذاشته که راه سعادت را به وسیله دین به آنها نشون داده، مبارزه با این را اصلاح می آمند. اگه با نامگذاری کار درست میشه، میشد ما هم این اصطلاح را بپذیریم. به هر حال ما مواجهیم با چنین فرهنگی که روز به روز در سطح جهان گسترش بیشتری پیدا میکنه و با جهانی شدن فرهنگ یا با رواج فرهنگ جهانی خطر سقوط ارزش‌های دینی در جوامع اسلامی روز به روز بیشتر میشه. الحمدلله در جامعه اسلامی ما به برکت خونهای پاک شهدا که از آغاز صدر اسلام تا به حال ادامه داشتی و بعدن هم ادامه خواهد داشت، هرگز چنین شکستی نصیب اسلام و مسلمی نخواهد شد. ولی دشمنان اسلام خوابهای آشفتهی برای ما دیدند و هر روز تلاش می کنند به صورتهای مختلفی با شیوه های شیطانی ارزشهای اسلامی را کمرنگ کنند. حتی اون عاملی که باعث بقای اسلام در این کشور شد و باعث پیروزی این انقلاب در چنین ایامی شد، یعنی روحیه شهادت طلبی و مقاومت در مقابل کفر و ظلم، این روحیه را به نام تساهل و تسامح تضعیف کنند. این بزرگترین خیانتی است که نسبت به این انقلاب انجام شده و هنوز هم در حال انجام شدن است. آنچه باعث شد این ملت در مقابل استعمار و ایادی استعمار و حکومت دست نشانده اونها قیام کند، مبارزه کند، خون بدهد، جان بدهد، مال بدهد، سختی ها را تحمل کند، فقر را تحمل کند، زندان برود، شکنجه ببیند، صدها هزار شهید بدهد، روحیه شهادت طلبی بود، غیرت دینی بود. دشمنان این را شناختند. برای اینکه این روحیه را از مردم بگیرند، این عامل را تضعیف کنند، شروع کردن به ترویج تساهل و تسامح، یعنی بیغیرتی، ترویج فرهنگ الحادی به قول خودشون احقاق حق و نفی تکلیف، ترویج بیبندوباری با فلسفه این که انسان فوق مدرن در بند تکلیف و وظیفه نیست. این را به صورت قضیه خبری میگن، اما منظورشون انشاء و ترویجه. منظورشون است که نباید جوانان ما دیگه در فکر انجام وظیفه و تکلیف باشند، باید دلخواهشون را عمل کنند ولو بر خلاف همه اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی باشه. وقتی این افکار در سری کلاس‌های دانشگاه تدریس میشه به وسیله بعضی کسانی که خودشون را استاد و دکتر می دونند بیان میشی، ترویج میشی با چاشنی ادبیات و شعر، توأم میشه جوانی که خالی از ذهن هست، هنوز ارزش‌های دینی و عقاید دینی در ذهنش تقویت نشده، به راحتی اینها را میپذیره، مخصوصا وقتی همراه باشه با ترویج فرهنگ مبتذل غربی و ابزارهای اون از قبیل نوارهای ویدئویی و دیگه اخیراً کم کم داره شایع میشه در سینماها و تئاترها هم نمایش دادن فیلمهای مبتذل و جایزه دادن به کسانی که این فیلمها را میسازند به نام هنرمندان. وقتی اینا با هم توأم بشه آینده ما چه خواهد شد؟ ولی باید این کوردلان بدانند که تا اسلام در این مملکت هست و تا ارزش‌های اسلامی در نسل‌های جوان پاک وجود داره، هرگز این آرزوهای خامشان تحقق نخواهد یافت. اون جوانانی که در عصر تسلط ستمشاهی علارغم وجود مراکز فراوان فحشا که شماره مشروب فروشی ها، قمارخانه ها در همین شهر تهران از کتاب فروشی ها بیشتر بود، خیلی از خیابانها بود که به فاصله چند مغازه مغازه مشروب فروشی دیگری بود، یا نمایش خانه بود یا اشرت کده بود. در مقابل چنین قدرت جهنمی به پا خواستند و این جوانها بودند که انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساندند. اون جوانها هنوز هم در این کشور با انگیزه بیشتری و با استفاده بهتری از تعالیم اسلام وجود دارند و هرگز اجازه نخواهند داد که دستاورده خونهای پاک صدها هزار شهید به پای استعمارگران آمریکایی یا همپالکی‌های اونها ریخته بشه. اونها باز هم آمادند با نثار کردن خونهای پاک خودشون از ارزش‌های اسلام و انقلاب دفاع کنند. به هر حال امروز ما مواجهیم با چنین تفکری که میخواد به طور کلی ارزش‌های اخلاقی را نادیده بگیری. یعنی این حرکت از مفاد اعلامیه حقوق بشر که کمابیش مبتنی بر حقوق طبیعی است، از این هم فراتر رفته. برای اینکه در اعلامیه حقوق بشر با اینکه رعایت همه آزادی ها را تضمین می کنه، اما میگه با رعایت اصول اخلاقی. یه توصیه هایی برای تکالیف هم داره، ولی این آقایون بگن یا این نوکرها بگن، این شیطان ها به تعبیر قرآن بگن، چرا تعبیر قرآنی رو به کنار بگذاریم، این شیاطین انس در صددند که پا را از حد اعلامی حقوق بشر هم که بعضی جاهاش با اسلام نمی سازه از اون هم فراتر بگذارند. برای اینکه برای اینها دیگه ارزش‌های اخلاقی مطلقا مطرح نیست. گاهی صحبت از قانون اساسی می کنند که مطبوعات باید آزادیشون رعایت بشه، اما در قانون اساسی ما اومده تا اونجا که با مبانی دین و ارزش‌های اخلاقی منافات ندارد. ولی این شیاطین این منادیان بی اخلاقی و فساد و انحراف و حیوانیت، این منادیان میخوان حتی این اسم ارزش‌های اخلاقی را هم حذف کنند و مطلقا چنین وانمود کنند که برای بشر ارزش اخلاقی وجود ندارد. انسان فقط باید در صدد این باشه که هواهای نفسانی خودش را تحقق ببخشه، همون چیزی که در قرآن به نام بت پرستی نامیده شده. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. قرآن اینجور تبعیت از هوای نفس را پرستش هوای نفس می داند. میگه چنین کسانی در واقع هوای نفس خودشون را خدای خودشون قرار دادند و امروز این شیاطین در صددند به جای الله هوای نفس را معبود نسل آینده بسازند، به نام این که این یک مرتبه مترقی فوق مدرنیته است و مردم این عصر دیگه خودشون را در چارچوب ارزش‌های اخلاقی و وظیفه و تکلیف محدود نخواهند کرد، یعنی بازگشت به ما قبل توحش، اونچه امروز به نام پیشرفت تمدن نامیده میشه بازگشت به دوران ما قبل توحش است. این جاهلیت هزاره سوم است که از جاهلیت قرن عشرینی که دانشمندانی در این زمینه کتاب نوشتند فراتر میره. قرآن یک جاهلیت اولایی قائل است مال قبل از ظهور اسلام. در قرن بیستم اونچنان فساد و جهل و شکگرایی رواج پیدا کرد که بعضی از دانشمندان بزرگ مصری کتابی نوشتند به نام جاهلیت القرن عشرین، جاهلیت قرن بیستم، ترجمه به فارسی از زبانهای دیگه هم شد. امروز باید بگیم جاهلیت هزاره سوم، بازگشت به ما قبل عصر جاهلیت اولا، برای اینکه در هیچ عصر جاهلیتی نبود که فل جمله یک ارزش‌های اخلاقی معتبر نباشد و مردم فل جمله حق و باطلی قائل نباشند. کلام در این بود که کسانی بت پرستی را حق می‌دانستند ازش دفاع می‌کردند. انبیا می‌گفتند این باطل است، اما امروز میگن اصلا حق و باطلی وجود نداره، هر چرا انتخاب کردی همون درسته، اون صراط مستقیمه. اون روز ارزش‌های اخلاقی معتبر بود که تمام اقوام عالم بهش احترام می‌ذاشتن: راستی، درستی، امانتداری، وفای به عهد، عفت، پاکدامنی، مهمان نوازی، ایثار. اینا ارزش‌هایی بود که کمابیش در همه اقوام نیمه وحشی اون عالم معتبر بود. امروز تلاش میکنند در زمینه معرفت و شناخت، معرفت یقینی را به طور کلی منکر بشن، بگن اصلا معرفت یقینی امکان نداره. در زمینه ارزش ها به طور کلی ارزش های اخلاقی را انکار بکنند، بگن همه چیز تابع خواست و سلیقه افراد و گروه هاست، ما ارزش ثابتی نداریم. آیا سزاوار نیست چنین عهدی به نام بازگشت به ما قبل بربریت نامیده بشه؟ ای والله، پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. معرفت ما و ایمان ما و محبت ما به خودت و اولیای خودت روز افزون بفرما. روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام که موجب و ارمغان آوردن این تحفه عظیم یعنی حکومت اسلامی ایران شدند با انبیا و اولیا محشور بفرما. کسانی که در راه حفظ این نظام و حفظ ارزش‌های این نظام تلاش می‌کنند مؤید بفرما. کسانی که در راه تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی قدم برمی‌دارند آنها را مخذول و رسوا بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.